أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صورت تعارض مقبل ها بحث در این بود که چون مقدار عرش مشخص نیست، آیا چون اینها اماره هن و اصل اولی در تعارض امارات تساقط است، آیا نظر این دو مقوم ساقط می شود باید به دلیل به دلیل دیگر مراجعه کرد یا نه؟ اگر قائل به تساقط شدیم، آیا مرجع اصل است یا عدل و انصاف، قاعده عدل و انصاف است یا قاعده قرعه است یا شیء دیگر؟ و اگر قائل به تساقط نشدیم، مرجع ترجیح احدد بین امارتین است بر امار دیگر، یا تخییر است، یا جمع مهما امکن، یا راههای دیگر. این وجوه کاملا روشن شد که درست است اصل اولی تعارض امارتین تساقط است، لکن اینجا سبقه سببیت فی الجمله، نه بالجمله که به تصویب منتهی بشود، درش هست و دو تا مقوم نظیر دو تا فقیه هن که فتوا میدهن، نه نظیر دو تا گزارشگر که خبر میدهن. این دو تا مقوم نظیر زراره و ابن سلام محمد ابن مسلم نیستن که فقط خبر بدن، بلکه نظر و رأی خودشون هم سخن بگویم. پس سبقه سببیت فی الجمله درش هست و اصل اولی تساقط نیست. حالا خواستن بگن چون تساقط نیست به حجت هست، ما وسیله بیانه داغلی را یا بیانه اکثر را ترجیح بدیم که این راه ها گذشت که جا برای ترجیح نیست. تخییر هم در مسائل تزاحم و حقوقی روش و عقلایی یا عقلانی نیست، برای اینکه حق یکی از دو متعارض ذاتی حقوق را بی جهت انسان می خواهد اسقاط کند. لذا در هیچ محکمی از محاکم اسلامی نگفتند در صورت تزاحم حقوق قاضی مخیر است یکی از دو حق را بگیرد. پس بنابراین تخییر که راه نداشت، ترجیح هم که راه نداشت، جمع مهما امکن مرحوم شیخ رضوان علی هم چند تا اشکال داشت. اون این بود به اینکه این قاعده اگر قاعده عقلایی است که سابقه امضای شریعت او را همراهی نمی کند، و اگر دلیل دیگری شما دارید از باب بگید ما مستفاد و مستاد از نصوص است، نصوص درباره تزا در همه بدعی و امثال بدعی است، اون مال عین شخصی است، عین شخصی است، مال هر کدام از این دو نفر ادعا میکنن که این عین مال من است، اینجا تزاحم حقوقی است درباره عین شخصی، اونجا جا برای مسئله عدل و انصاف مطرح است. اما اینجا تعارض امارتین است برای اثبات حق، اونجا تزاحم حقوق حقین است در عین شخصی که حق بودن مسلم است. این باب کجا میگه؟ نه، تا اینجا بحث‌های قبلی بود. یه استدراکی هست، بعدم از این استدراک صرف نظر کردیم وارد بحث بعدی بشیم. نه، اگر شما در جریان عرش اون مطلبی را که نه شما قبول دارید نه دیگران قبول دارن رو اون مطلب بخواهید سخن بفرمایید، بر اینجا از باب تزاحم حقوقه. بیان ذالک این است که اگر گفتیم عرش عبارت از آن است که مقداری از سمن در برابر وصف الصحه قرار می‌گیرد که وصف الصحه به منزله جزء کالا باشد، جزئی از سمن هم در برابر این جزء قرار بگیرد، چون وصف الصحه مفقود است پس اون جزئی از سمن از مشتری به بایع منتقل نشود. وقتی اون جزئی از سمن از مشتری به بایع منتقل نشود، میشه عین خارجی و شخصی فی حقان. آیا اون جز کم اقل است یا اکثر؟ اگر جز اکثر باشد، خب خب مشتری طلبکار است و اگر جز اقل باشد بایع طلبکار است. این تساهم حقوق اینجا فرض است، ولی این مبنا را هیچ کدام از فقها نپذیرفتن، شما هم قبول نکردید. برای اینکه اگر وصف و صحه جزئی از کالا باشد به حیثی که یبذل به ازای وصف صحه جزء من الثمن، سه محذور فقهی دارد که هیچ کدوم شما ملتزم نمیشید. محذور اول این است که معامله نسبت به باطل باشد، منفسخ باشد. چرا؟ برای اینکه جزئی از مثمن نیامده دیگه. اگر بنا شد شما 10 من گندم به دیگری بفروشید و وقت 9 من بدید، این 1 منی که ندادید معامله نسبت به 1 من منفسخ دیگه. وقتی معامله نسبت به این منفسخ شد، حکم دومی بار است، اون است که مشتری خیال تبعه صفقه دارد. وقتی خیال تبعه صفقه داشت، حکم به فصل کرد نسبت به اون بحث. حکم سوم بار است و اون است که بایع باید عین اون ثمن رو بدهد، نه اگر از مال دیگر بدهد کافی باشه. هیچ کدام از این سه محذور رو که قبلا مکرر گذشت کسی ملتزم نمیشه. من میشه وصف و صحه لا یبذل به ازایهی مالون و ثمنون، گرچه در افزایش و کاهش ثمن دخیل است، ولی جزئی از معامله نیست که جزئی از مثمن محسوب بشود و جزئی از ثمن به حساب او باشد. چون این چنین نیست، پس عرش جزء تزاحم حقوقی خارجی نظیر درهم بدعی نیست. در درهم بدعی بله، فقهای این فرموش فرمودن درهم بدعی همونطور که بحثش در دیروز گذشت این است که 2 نفر هر کدام 1 درهم رو پیش این امین بدیه گذاشتن. امین هم همونطور که مال خودش حفظ میکرد، مال ایران رو حفظ میکرد، نه افراد بود نه تفرید. سارق آمده، حالا مقداری از اموال امین رو گرفته، این یکی از این 2 درهم رو هم گرفته و هیچ تقصیری هم اعمال نکرده. ما علی المحسین من سبیل هم در اینجا حاکم است و مرجع است، بدهکار نیست، یدی و هم ید امانیست نه ید زمان، او زامن نیست. حالا 1 درهم مونده، این 1 درهم مال زید است یا مال عمر؟ اینجا گفتن از باب چون روشن نیست، از باب تزاحم حقوقی اینجا نیست بکنه، اما عین خارجی است، محتمل است که حق زید باشد یا حق عمر، اینجا جا برای عدل و انصاف است. اما در مقام عرش که چیزی نبود، هیچ کدام از این شما نپذیرفتید که عرش جزی از ثمن است. بنابراین بعض رو بعضی از مبانی این قاعده عدل انصاف راه دارد، ولی اون مبنا رو کسی قبول نکرد. اون مبانی پذیرفته شده در عرش که با قاعده عدل انصاف هماهنگ نیست. بله، مقوم ها بعضی اقل و بعضی اکثر، اینجا از باب تعارض ادله است نه تزاحم حقوق. فرق تعارض و تزاحم اینه که در مسئله تزاحم دلیل ها با هم معارض نیستن، نظیر انقذ الغریق، 2 نفرن در حال غرق شدنن، این دلیل انقذ زید انقذ عمرو، اینا معارضه هم نیستن. منتها مکلف که بخواهد امتثال کند جمع مقدورش نیست، این میشه تزاحم حقوقین. تزاحم مال ملاک های و عمل های خارجی است، تعارض مال ادله است. وقتی تعارض مال ادله شد، این 2 دلیل در عرض هم هستند، یعنی یکی ملاک دارد یکی ندارد. اگر یکی از این 2 مقوم ها حرفش صحیح باشد و دیگری حرفش باطل، دیگری از هیچ ملاک ندارد، برخلاف انقذ الغریق. از انقذ الغریق هر 2 غریق رو شامل می شود علا بزان واحد، هر 2 ملاک دارد، منتها این شخص مکلف توان استنقاذ ندارد. تزاحم به عین خارج برمیگردد که اونجا مسلما دلیل شامل می شود، منتها مکلف قدرت امتثال ندارد. اینجا اصل احد الحقین روشن نیست، یه حق فی الجمله روشن است، یکی از 2 حق دیگه معلوم نیست باشه که. و اون عرش مفهومی و عرش مفهومی که مشکل حل نمی کند، اون که مورد اتفاق طرف است نسبت به اصل عرش که دعوا ندارن، که چون میزانش معلوم نیست، یکی اگر اکثر باشد اون اقل نیست، اگر اقل باشد اکثر نیست، پس بنابراین احد الحق احد المحق، اون اکثری لازم نیست دیگه. بسیار خوب، ولی اون اکثری میگه بقیه حقوق رو باید بپردازید دیگه. بنابراین اینا در قبال هم قرار میگیرن، اینا اصلا ایمان یک نفر نیست که بقابل. اگه ایمان یک نفر بود که من حل میشد علم اجمالی، چون در دو طرف هست این حکم تباین رو داره، و اگه مال یک طرف بود که ما علم اجمالی اون حل میشد، که مثل که یک نفر زید نسبت به عمرو یقین دارد که طلبکار است، نمیدونه 10 تومن است یا 8 تومن، خب اینجا اقل اکثر دیگه، 8 تومنش یقین نیست، 2 تومنش مشکوکه. اما مشتری میگوید اقل، اکثر بایه میگوید اقل، اینجا مال یک نفر نیست که ما اگر چیز باشه که درباره اون دو تومن مشتری اثبات میکند با یه نفع میکند، میشه تباین دیگه. اون مقداری که یقین دارن که تعارض نیست، تضاهم هم نیست، در اون مازاد یکی نفع میکند دیگه اثبات. تمام نظام مال اون مازاد دیگه. خب بنابراین اگر ما عرش را جزئی از سمن دانستیم، بر این از سنخ تضام حقوقی و در همین بده ای امثال و دالک است، اما این که شما نپذیرفتید، برای اینکه 3 محذور فقهی دارد که هیچ شما قبول نکردید. پس راهی ما برای این جمع مهما امکن که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن نداریم. حالا بزرگان فقهی فرمودن بله، کسی میخواد راه بزرگان فقهی را به نحو احتیاط قبول کند، طوبی له و حسن مآب، ولی راه فنی و راه علمی باز نیست. خب حالا شما چی میخواد بگی؟ شما در ضمن احترام گذاشتن به فقها ها به اعاظم فن رضوان الله علیهم، حالا اگر نخواستید دنبال روی کنید، خواستید یه حرف تازه بدهید، حرف تازه ایتون چیه؟ والذی ینبغی ان یقال، این است که چون این بحث بحث معاملاتی است، بحث عرفی است، بحث مالی است، ما ضمن اینکه باید از خود روایات مسئله یه فحص و پژوهش جدایی داشته باشیم، باید غرایز و ارتکازات مردمی را اهم از تأسیسی و امضایی بررسی کنیم. جریان عموم الناس مسلطون علی اموالهم، کنارش و انفسهم هم هست، این یه اصلی است دارج بین عقلا و مورد امضای شریعت. هر دو بخشش، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم یک، الناس مسلطون علی انفسهم دو. این الناس چرا اصرار میکنیم برای دو؟ برای اینکه شبهه مصداقیه‌ای که مطرح کردن اون پاسخ داده بشه. الناس مسلطون علی اموالهم معناش است که اگر کسی مالی دارد، این در اختیار اوست، حق تلق اوست، میخواد به کسی بده، میخواد به کسی نده، کسی حق ندارد از او بگیرد، اثباتاً و سلباً او ذی حق است، بخواهد به کسی بده دستش بازه، دیگری بخواهد از او بگیره دستش بسته است، دستش میبنده، یعنی دست دیگری بسته است. پس او هم می تواند دست خودش رو باز کند بدهد، هم می تواند دست دیگری رو ببنده که دیگری نگیرد. این الناس مسلطون علی اموالهم همینه دیگه. درباره مال، اون زیمال دو تا قدرت دارد، یکی اینکه مال چون حق مسلم اوست می تواند به کسی بده، یکی اینکه دیگری اگر خواست از او بگیره می تونه دست دیگری رو بگیره و نده. این قدرت اثبات و نفع در بخش مال هست. تو بخش حقوق هم به شرح زن، الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم، حقوقی که دارد اسلام برای او مشخص کرده است، میتواند این حقوق خودش اعمال بکنه. گفتن شما حق سبق داری، حق انتفاع از مباهات داری، حق انتفاع از انفال داری، این حقوق را می تواند اعمال بکنه. بسیار. دیگری بخواهد یک حقی را علیه او در ذمه او جلب بکند، این می تواند دست دیگری را بگیره، بگه ذمه من مشغول نیست، تو چی میخوای در ذمه من بگذاری؟ حقی که خودش دارد میتواند استیفا کند. دیگری بخواهد حقی را بر ذمه او تحمیل کند، این میتواند دست دیگری رو بگیره. الان کسی میتواند نذر بکند که دیگری فلانکار انجام بده؟ چرا نمیتونه؟ برای که دیگری میگه من بر ذمه خودم، بر حیثیت خودم مسلطم، شما چه داشتی نذر کردی که بر که من انجام بدم؟ چیزی رو بر ذمه من انداختی، بدون اطلاع من چرا من ضامن کردی؟ بدون اطلاع من چرا منو کفیل کردی؟ بخوام کفالت کنم و تنم بره، بخوام ضمانت کنم و مالم بره، یعنی متعهد میشم. آخه شما چه حق داشتی که من ضامن کردی یا من کفیل کردی؟ اگر کسی بخواهد در ذمه زید چیزی رو ایجاد بکند، بر نفس او سلطه بیجا پیدا کرده است و جلوش الناس مسلطون میگیره. پس الناس مسلطون علی اموالهم یک و علی انفسهم دو، در چهار جهت مرجع فتواست: در اثبات و نفی مال، در اثبات و نفی حقوق. این معنای الناس مسلطون علی امواله. اصرار این که حقوق داخل بشه برای این که شبهه مصداقیه نشه که الان تو ذهن ممکنه بیاد، برای اینکه اون شبهه وارد نشه این چهار امر کاملا از هم جدا شد. خب بس این الناس مسلطون علی. خب بای میگوید من کالایی رو فروختم، ذمه من که مشغول نبود، حالا معلوم شد که این که معیب است و شما مشتری خیار عیب داری و نخواستی رد بکنی، میخوای عرش بگیری. من چیزی که از شما تلف نکردم، عرشم حق و تقریم است، چون مبنای ششمی که مورد قبول ما بود نه زمان ید بود، نه زمان معاوضه انشایی بود که مرحوم صدر فرمایش مرحوم شیخ بود، نه زمان معاوضه لبی بود که صدر فرمایش مرحوم ماسمون کنزم بود، نه تعبد محض بود که مرحوم آخوند داره، نه قرامت بالفعل است که شهید رضوان الله داره، بلکه حق و تقریمه. ما حرف خودمون رو بزنیم دیگه. حق و تقریم معناش این است که مشتری میتواند بایع را بدهکار بکند، او را محکوم به این غرامت بکند. اگر حق و تقریم بود نظیر انفاق والد و ولد، نه نظیر انفاق زوج و زوجه. اگر حق و تقریم مال مشتری بود و مشتری حق داشت که بایع را تحت غرامت بیندازد، این حق باعث می شود که ما از عموم الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم کوتاه بیاییم. ما رو قبول داریم، اما چقدر قبول داریم؟ همونطوری که شک در تخصیص، اصل تخصیص منفی به اصالت عموم است که اصل لفظی است، شک در تخصیص زائدم منفی به همون اصالت عموم است که اصل لفظی است. اون مقدار متیقن، اون حد اقل است. بایه میگوید به این که شما مشتری این مقدار را یقینا میتوانید تقریم بکنید و ذمه من را جز غارمین قرار بدید، ذمه من را مشغول بکنید. بله، اما بیش از این من شک، بیش از این نمیتونید. این الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم عمومش مانع است که شما اون زائد را بر من تحمیل بکنید. اینجا دیگه شبه مصداقیه نیست. چرا؟ برای اینکه درست است مال در کار نیست، و اگر سخن از مال بود شما میگفتید به اینکه این شبهه مصداقیه الناس مسلطون علی اموالهم است، اینکه مال نیست. اما تنها جمله و اموالهم نیست، علی انفسهم هم هست. اگر علی انفسهم هست، مشتری چه حق دارد بی جا زائد بر اون مقدار متیقن را بر بایع تحمیل بکند؟ این عموم نمیگذارد. وقتی این عموم نگذاشت، گرچه نتیجه اصالت البراءه است ولی این اماره است، جا برای اصل براءت نیست، حتی به عنوان تأیید جا برای اصل براءت نیست. الناس مسلطون علی اموالهم یه عموم اغلایی است، بنای اغلایی است و جز امارات اغلاست، مورد تأیید شریعت هم هست و هیچ کسی رو نمیشه ضامن کرد بی جهت و کفیل کرد بی جهت، بر عهده او چیزی قرار داد بی جهت. مقدار یقینیش خرج به دلیل، بقیه به اصالت العموم باقی است. حالا اگر بقیه به اصالت العموم باقی است، در دوران بین اقل و اکثر بایه میگوید به اینکه اون تفاوت مقدار اقلش متیقن است من میپردازم، مقدار اکثرش من قبول ندارم. عموم المؤمنون الناس مسلطون علی اموالهم و علی انفسهم به نفع من است. خب این راه فنی نیست. شما اگر بخواهید از این راه فنی عبور بکنید راه ندارید. بخواید اصل براءت تأیید بیارید، در بحث‌های قبل گذشت که اصل چون در عرض اماره نیست، معید امارات هم نیست. مال این. حالا بیاد بگید به این که ما جریان قرآن هم داریم دیگه. اینجا که از سنخ تزاهم حقوق هست، دائره بین اقل و اکثر هست، نزاع هم بین بایع و مشتری مستقر شد، به محکمه آمدن. تمام تلاش و کوشش برای اینه که در محکمه باید یه فتوای روشن و شفافی رو میز قاضی باشه تا قاضی برابر او عمل بکنه. فتوا را فقه باید تنظیم بکنه، اجرا را قوه قضاییه باید به عهده بگیره. نه، اگر خود قاضی مجتهد بود به صاحب فتوا بود، هر دو کار رو خودش انجام میده، ولی بالاخره این دو تا کار در طول هم است، در عرض هم نیست. در طول هم است نه در عرض هم. اول باید حکم فقهی مشخص بشه، بیاد رو میز قضا، بعد قاضی به استناد اون حکم اعمال بکنه. اینجا حق با کیه؟ تزاحم حقوقی هم هست، نظام هست، پرونده هم بازه، تو رفته دستگاه قضا. بین اقل و اکثر هم تزاحم نزاع هست. اینجا چرا جای قرآن نباشه؟ القرآن تو لکل امر مشکل دیگه. چرا قرآن نیندازیم؟ چرا شما بگید اکثر نه؟ شاید اکثر حق باشه، قرآن میاندازیم هرچی شد. میفهمم یه جا برای قرآن نیست. چرا؟ برای اینکه قرآن یا جز اصول رو دستگاه قواعد عملی است، اصول عملیه است، یا جز امارات. این دو تا بحث درباره قرآن. دو بحث دیگری هم درباره قرآن هست، و این است که آیا قرآن برای آن است که ما یه واقعیت مسلمی که وجود دارد و پیش ما مجهول است، برای تشخیص اون واقعیت محرز که پیش ما مجهول است قرآن می اندازیم، یا نه چه واقعیت باشد چه واقعیت نباشد، ما برای اینکه نزاع برطرف بشه قرآن می اندازیم. فیه وجهان. مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه و دی زیادی از بزرگواران نظر شریفشون اینه که قرآن برای هر امر است، چه واقعیت داشته باشه نداشته باشه. الان شما ببینید قانون اساسی که در شورای نگهبان قرآن اعمال کرده است همین قبیله. هیئت امنا میخوان برای خودشون رئیس تعیین کنن. خب قبلا که واقعیت روشنی نبود که رئیس کی باشه، که میگن یک نفر به قید قرعه میشه رئیس. این به قید قرعه برای حل دعواست، واقعیتی ندارد. که تو قانون اساسی اینه که بعد گذشت چند سال سه نفر از فقهای شورای نگهبان به قید قرعه خارج میشون، سه نفر میمونن. خب اونجا که مشخص نیست که باید خارج بشه که باید خارج نشه، که هر شش فقیه علاوه زان واحد وارد شدن. قانون اساسی که آمده قرعه را در باب خروج این سه نفر از فقها بعد از سه سال که همیشه چند نفر از فقها باشند تعیین کرده، برای همین جهت است، رو همین معیار است، وگرنه مشروع نبود. چیزی واقعیت مشخصی ندارد که ما برای تشخیص اون واقعیت قرعه بیاندازیم. که خب پس اگر هیئت امرای خواستن رئیس تعیین کنن، یک نفر رو به قید قرار تعیین میکنن، اینجا واقعیتی ندارد که. و هکذا در اون قانون اساسی که آمده. پس در قرعه چهار مطلب است که هر دو به دو در کنار همن. یه مطلب مربوط به این که این اصل است یا اماره، برخی یا بران قرعه اماره است، برخی یا بران قرعه اصل است. این دو مطلب. آیا قرعه برای تشخیص واقعیت محقق است یا برای تبیین و حل نزاع سر واقعیت نباشه؟ فیه وجهان. ما رو همه این وجوه چهارگانه وقتی بررسی کنیم می‌بینیم که قرعه جا ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر قرعه جزء اصول عملیه باشه، ما با داشتن الناس مسلط من الاموال و انفسهم که اماره است جا برای قرعه نمیبینیم. این اصل عملی است دیگه. و اگر چون چه برای اگه اماره باشد، اگر اماره باشد برای کشف واقع یا اماره باشد برای تعیین چیزی که میتواند واقعیت فعلی باشد، در همه موارد در لسان دلیل قرعه که دو طائفه است، یک طائفه جهل اخذ شده، یک طائفه اشکال اخذ شده. القرعه لکل امر مجهول، یک القرعه لکل امر مشکل، این دو. این نصوص قرعه همین دو تا باب ولو متعدد هم باشه، این دو تا عنوان درش هست. خب پس قرعه لکل امر مشکل یا القرعه لکل امر مشتبه، چه مشتبه در لسانش عقص شده باشه، چه مجهل در لسانش عقص باشه، الناس مسلطون علی اموالهم حاکم بر اوست. چرا؟ برای اینکه الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم یه اماره عقلایی است، مورد تأیید شریعت، جا برای جهل و اشکال شبهه نمیگذارد. ما شبهه نداریم، ما جهل نداریم، ما مشکل نداریم. الناس مسلطون میگوید به این که اون مقداری که این عموم میگه هیچ کسی نمیتونه بر ذمه ما چیزی تحمیل بکنه، اون مقداری که یقینا از این عموم خارج شده است که خرج به دلیل، بقیه که مشکوت است مطرود به این اصل، به این اماره است. ما جهلی نداریم، اشکالی نداریم، شبهه‌ای نداریم. اون القرعه لکل امر، بله اگه جای جهل نظیر اون درهم بدعی، در جریان درهم بدعی ما نه اماری داریم نه اصلی داریم که مشکل حل بکنند، ما گرفتار جهل و شبهه و اعزالیم. بله خب اینجا جا برای قرعه است. اما در اینجا ما با داشتن اماره الناس مسلطون جهلی نداریم، شبهه‌ای نداریم، مشکلی نداریم. الناس مسلطونه چون دو زل داشت، یکی در باره مال بود، یکی در باره نفس بود. هر کدام از این دو زل هم به دو امر هر شده چهار امر دیگه. الناس مسلطون الاموالهم دو امر درباره مال داشت، دو امر درباره نفس. اون دو امر درباره مال اینه که کسی که مالی دارد میتواند به دیگری بده، یک. کسی که مالی دارد دیگری بخواد ازش بگیره میتونه دستش بگیره به نظره. این دو تا کار در مسائل مالی از عموم الناس استفاده میشه. میمونه تو مسائل حقی، آیا کسی حق دارد که ذمه کسی را مشغول کند به ضمانت یا کفالت؟ نه، خود انسان میتواند ضامن دیگری بشه، خود انسان میتواند کفیل دیگری باشه. این در بخش اثبات. دیگری بخواهد ذمه آدم را مشغول بکنه به زمانه، عمل کفاله آدم دستش میگیره میگه نه. این چهار تا کار از عموم الناس برمیآید و همه هم اماره است. سخن از مال نیست تا شبه مصداقی مال باشه، ما سخن از مال نداریم، چون قول ششم مبنای ششم از مبانی سته پذیرفته شده که عرش حق و تقریمه. مشتری اگر بخواهد عرش بگیرد، یعنی می تواند ذمه بایع را به غرامت متعهد کند. ما میگیم اون مقداری که متیقن است، بله، از عموم انداز خارج شده. بقیه اگر بخواهد، بقیه را اگر مشتری بخواهد بر ذمه بایع تحمیل بکند، عموم انداز چیزی میگیره. این اماره است. نکنه اینجا کار بو نداره. نه، اولش خارج نشده، این معیب فروخته، این که بعد پیدا نکرده. وقل عقدو علی المعیب، وقل عقدو علی المعیب، این که بعد پیدا نشده که این در همون زمانی که فروشنده گفت به تو، این انشا رو روی معیب پیاده کرده. مشکل از اول پیش آمده بود. بله بله، این نظیر تخصیص اقل و اکثر دیگه. اگر گفتن اکرم العلماء، بعد گفتن مگر فلون صنف، بقیه داخلن دیگه. شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیصه. این شک در تخصیص زائد منفیست به اصالت العموم که جز اصول لفظیه عقلایی به حجت است. بله، هر دو رو قبول. نه، اون قبول و نکول که به دست فروشنده نیست. این مقوم کارشناس است. کارشناس بر کارشناس مراجعه کردن، کارشناس میگه، دو تا کارشناس اینجور میگن، دو تا کارشناس اینجور میگن، یا اگر تعدد لازم نباشه یه کارشناس اینجور میگه، یه کارشناس اینجور میگه. این قبول و نکول به دست اشخاص نیست که میرن به کارشناس، ببینید کارشناس چی میگه. بله خب، بله، این کارشناس اماره است دیگر، لازم نیست اینها قبول بکنه که قبولش به دست مشتری و بای مشتری نیست. به کارشناس مراجعه کردن، کارشناس نظرش اینه. نه، کارشناس هنوز به قضا نرسیدیم. الان بحث فقهی است، نه بحث قضایی. این فقهی باید تعمیم بشه. خب اگه قبول نداره که به او مراجعه نمیکنه. یه وقت است میگه او فاسق است، یه وقت میگه او فاسق است، او دلال کذا و کذاست. این از بحث بیرونه. اما وقتی که قبول کردن که این کارشناس است، عادل است، موثق است، حرف او رو قبول کردن دیگه. اگر قبول نکرده باشن که از بحث خارج است، وارد نشده تو بحث. نه، کارشناس بودن او را قبول دیدن، نه نظر نهایی رو. میگه شما، من اطلاع ندارم، چقدر هست نمیدونم، شما کارشناسید، این آقا هم کارشناس است، این آقا اقل میگه، شما اکثر میگید، معلوم است کدوم درست میگی. نه اینکه در وساقت کارشناس یا در خبره بودن کارشناس اشکال داشته باشد. اگه اشکال داشته باشد که به او مراجعه نمیکنن که. خب، نه، بیانه اکثر بیانه چه اگه بیانه داشته باشد که دیگه ثابت میکند که خود اقل هم بیانه است، اکثر هم بیانه است. اینها تعارض بیانتین دیگه، تعارض بیانتین است. اون بیانه اقل، این بیانه اکثر، اینا ازا تصابیا تساقطا، اینا تعارض دارند و تساقط دارند، هیچ کدام نمیتوانند حرف اول بزنند ولی حرف مورد قبول بزنند. ولی اقلش متیقن است، پس به مقدار اقل از او خارج می شود، بقیه تحت عموم الناس مسلطون علیه هم والهم است. قرآن هیچ کار است، برای اینکه قرآن اگه اماره باشه که با بود اصل باشه که با بود اماره کار نیست، و اگر هم اماره باشه در لسان ادله قرآن جهل و شبهه و اشکال عقص شده است. با بودن اون اماره ما نه جهل داریم، نه اشکال داریم، نه شبهه داریم، اون حاکمه بر اینه. یعنی عموم الناس حاکمه بر ادله قرآن است. برای اینکه اگر اصالت العموم است، اصول لفظی است، به حجت است، شبهه رفع میکند، اشکال رفع میکند، جهل رفع میکند، جا برای قرآن نیست. حالا یه راه حلی برای تصحیح قیمتن است، والحمدلله رب العالمین.